بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب ما بحث رجال حدیثمون به اینجا رسید بعد از اینکه وارد علم رجال شدیم، تعریف علم رجال، ضرورت علم رجال، گفتیم ادله موافقین علم رجال و ادله مخالفین علم رجال چی میشه؟ مطرح میشه. ادله موافقین علم رجال چی بود که ما بعد علم رجال داشته باشیم که بهش بپردازیم؟ ادله شو بیان کردیم. یکی نیاز به علم رجال با توجه به چگونگی خبر واحد، چون خبر واحد علما حجت میگن یا میگن خبر واحد ثقه یا خبر عادل. خب بعد مشخص باشه کی ثقه کی ثقه نیست، کی عادل کی عادل نیست. دلیل دوم گفتیم وجود افراد دروغگو در میان راویان، در میان راویان احادیث افراد دروغگو هستن، پس بعد علم رجالی باشه. دلیل سوم گفتیم دستور ائمه به بهره گیری از صفات راوی در اخبار علاجیه. ما روایات علاجیه داریم که در اونجا ائمه گفتن اردم بود شما خود به ما اردم بود شما حکم بهی اعدلهما افقههما اوثقهما، پس بعد نار علم رجال مشخص بکنه. دلیل چهارم گفتیم وجود افراد غیر امامی در سند حدیث. ما در سند احادیث فتحی مذهب داریم، واقفی مذهب داریم، خیلی مبناشون اینه که خبر ثقه امامی فقط حجته، پس بعد علم رجالی باشه که اینا رو برای ما مشخص بکنه. و دلیل پنجم گفتیم سیره عملی اصحاب ائمه و علما در طول تاریخ به امروز، که در طول تاریخ به امروز علما به علم رجال چیکار میکردن؟ مراجعه میکردن. بعد رسیدیم ادله مخالفین علم رجال، اونایی که میگن نه ما به علم رجال نیازی نداره. دلیل اولشون قطعیت روایات کتب اربعه بود. میگن کتب اربعه همه روایاتش چیه؟ قطعیه. برای قطعیه دیگه علم رجال چیکار میخوایم ما دیگه؟ خب این دلیل رو در جلسات گذشته نقد کردیم، گفتیم نه، ادعای قطعی بودن کتب اربعه ادعای ناتمامیه، گرچه از برخی از بزرگان هم این ادعا شده ولی نه تمام نیستش. خود مؤلفین کتب اربعه هم چنین ادعایی نداشتن که همه روایات کتب اربعه چیه قطعیه. شاهدش هم اینه که بسیار روایت ضعیف، روایتایی که با اصول مذهب اصلا سازگاری نداره در همین کتب اربعه چیه موجود هستش. دلیل دومشون که میگن ما به علم رجال نیاز نداریم که مولا محمد امین استرابادی، ارد مؤسس اخبارگری، در کتاب فواید مدنیه به این دلیل اشاره کرده، گفته آقا همه روایات ما قرائنی وجود دارد که موجب قطع به صدور از معصوم می شود. وقتی همه روایات قرائن داره ما دیگه به علم رجال همه روایات میگن ما چه روایتی حجت می دونیم؟ روایاتی که قرائنی داشته باشه که به ما اطمینان برسه که این روایت از معصوم صادر شده. خب ایشون میگه همه روایات قرائن صدق دارد، همه روایات این قرائن داره، پس ما اصلا به علم رجال احتیاجی نداریم. خود ایشون تعبیرش اینه در فواید المدنیه، بقیت فی زماننا به من الله تعالی و برکات عیمتنا علیهم السلام قراعنون موجبتون للقطع العادی به ورود الحدیث عنه. ما الحمدلله قراعنی داریم به برکت اهل بیت، عرضم و حضور شما که موجب میشه به همه روایات قطع پیدا کنیم. بعد ایشون هفت قرینه ذکر میکنه، میگه این هفت قرینه میشه قرائنی که باعث میشه ما به صدور روایت معصوم پی ببریم. هفت قرینه گفته وثاقت و جلالت راویانش، موافقت مضمون روایت با روایات دیگر، روایت در کتب معروف و مشهور آمده، تمسک و استناد عمل علما به روایت، یا روایتی که از 18 نفر از اصحاب اجماع نقل بکنه، یا ناقل حدیث از اصحاب عظیم الشأن باشه که در شأنش گفته باشد لا یروی الا عن ثقته، از علمایی باشه که در شأنش گفته شده لا یروی الا عن ثقته، یا وجود روایت در یکی از کتب اربعه. اینا قرائنیه که باعث میشه ما یقین پیدا بکنیم روایت از معصوم قادر شده. لذا ایشون گفته وجود این قرینه ها چی میشه؟ باعث میشه که ما نیاز به علم رجال نداشته باشیم. خب ولی اشکال به این دلیل هم واضحه، این ادعا الاخدتو علی المدعی، این که ما نسبت به تک تک روایات معصومی، خصوصا با بعد زمانی که ما الان داریم، خصوصا با از بین رفتن بسیاری از اصول اربعمیه و کتب احادیث، خب اینا از بین رفته، خب قرائن هم به خودشون از بین بردن، با وجود این اکثر روایات ما میشه خالی از قرینه. ما هستیم و خبر واحد. و خیلی از قرائنی هم که شما ذکر کردی قرائن موجب قطع نیست. مثلا میگه آره در کتب اربعه باشه. روایت در کتب اربعه باشه موجب قطع به صدور گفتی نمیشه. یا گفتی راویش از اجلا باشه. ما قبلا گفتیم با مجرد اینکه راوی از اجلا باشه موجب قطعی بودن روایت که نمیشه. خب یک راویش از اجلای راوی قبلی و بعدی بعد چی بشه؟ بعد در علم رجال چی بشه؟ یا یکی از اصحاب اجماع در روایت باشه بعد قبلی ها چی بشن؟ دیده بشن با. پس این قرائن در اکثر روایات به نظر ما وجود نداره، لذا ما علم نداریم که روایاتی که الان ما به عیدینا هست در کتب حدیثی ما هست روایات چی باشن؟ قطعی باشن. لذا نیاز به علم چی داریم؟ نیاز به علم رجال داریم. این پس دلیل دومشون هم ناتمامه. دلیل سومشون گفتن فایده مورد نظر از علم رجال دست نایافتنیست. میگن شما علم رجال رو برای چی میخوای بهش مراجعه بکن؟ برای اینکه به وثاقت راوی برسی، به عدالت راوی برسی. فهمت نکش هر چقدر علم رجال بخونی آخر نمیتونی تشخیص بدی این راوی عادل بودی یا عادل
نبود.
آخر نمیتونی به ذرس قاطع بگی این راوی ثقه هست یا ثقه نیست. چرا؟ میگه برای اینکه آقا فاصله این رجالیون تا اصحاب ائمه از 2300 سال گرفته تا 1000 سال. اگر ما رجالیون متأخرم که حجت بدونیم، مثلا علامه هلی قرن هشتم هفتم میخواد توثیق بکنه یه راوی زمان امام صادق رو، این همه فاصله، این از کجا میخواد به عدالت اون پی ببره؟ پس این فایده‌ای که برای علم رجال میگن فایده‌ای که کسی بهش دست پیدا نمیکنه، چون با این فاصله‌ای که بین رجالیون بوده و بین اصحاب ائمه بوده چجوری اینا میخوان توثیق بکنن راوی ها را، چجوری میخوان بگن راوی عادل بوده؟ بچه مبانی در عدالت مختلفه، هر کی عدالت یک جور معنا کرده، یکی عدالت و ملکه معنا میکنه، یکی عدالت و حسن ظاهر معنا میکنه، یکی عدالت و همین امامی بودن کافی میدونه، میگه امامی که باشه دیگه چی؟ عادل. یکی اصالت العداله ایه، میگه اصل اینه که همه چی هم؟ عادل. شما آره از کجا میدونی که این رجالی که آمده توثیق کرده که زید عادله؟ تو چه مبنایی گفته زید عادله؟ شاید اصالت العداله ای بوده، چون اصل اینه که هر انسانی عادل باشه. شاید این آقایی که گفته زید عادله حسن ظاهر رو برای عدالت کافی میدونست. پس رجالیون تازه بیان توثیقم بکنن، معلوم نیست این وثاقت عدالتی که گفتن معناش چیه. پس ما نمیتونیم از گفته رجالیون پی ببریم که واقعا راوی عادل یا عادل نیست. خب این اشکال عدم بودور شما که مطرح کردن. مرحوم وحید بهبهانی به این دلیل اشاره کرده، ایشون گفته که مبنای در معنای عدالت مختلف است، بعضی آن را ملکه و جمعی حسن ظاهر و عده اصل را در فرد مسلمان عدالت می دانند مگر اینکه خلافش ثابت شود. در اسباب جرح و تضعیف و گناهان کبیره هم علما با هم اختلاف دارند چه گناه کبیره موجب فسق می شود. از کجا می دانید نظر عالم رجالی که به او مراجعه می کنید با نظر شما یکی است؟ رجالی گفته فلانی عادله، از کجا معلوم عادلی که او میگه با عادلی که شما میخواهید بهش برسی یکی باشه؟ پس گفته آقا علم رجال شما رو به اون مقصد نمیرسانه. خب به این دلیل اشکال شده که اولا میگیم که آقا رجالیون طبق مبنای مشهور باید صحبت بکنه. اگر رجالی یک مبنای خاصی در عدالت داشته، مبنای خاص خودش رو نمیتونه ملاک قرار بده در کتاب رجالی که تألیف کرده برای استفاده دیگران. لذا معنای عدالت همون معنای مشهور باید ما معنا بکنیم. عدالت یعنی چی؟ ملکه‌ای که شخص رو از تجنب از گناهان کبیره چیکار کنه باز بداره و عرضم به حضور شما که انجام واجبات داشته باشه، ترک محرمات داشته. عدالت همون معنای مشهور. اگر کسی یک مبنای دیگری داره باید در کتابش اشاره کنه، کما اینکه بعضی اشاره کردن گفتن آقا ما اساطیر العداله‌ای هستیم، کما اینکه بعضی گفتن ما حسن ظاهر رو برای عدالت چی کافی میدونیم. اما این رجالیونی که ما سراغشون میریم که رجالیون چی ان؟ قدما ان، مثل مرحوم نجاشی، مثل مرحوم کشی، مثل مرحوم شیخ طوسی، اینا بر مشی مشهور چیکار میکنن؟ قدم برداشتن و عدالتی که اونا میگن عدالتیه که مشهور معنا میکنن. مرحوم میرزای قومی در این رابطه این جواب رو داده، گفته بیشک عالمان رجال به اختلافات در باب عدالت و توفیق واقف بودن و تعلیفاتشون برای مجتهدین و اهل نظر می باشد، نه برای مقلدین زمان خودشان، زیرا مقلد نیازی به علم رجال نداره که. پس اگر اینا کتاب رجال نوشتن، کتاب رجال برای کی نوشتن؟ برای همه فقها تا نخلای بعدی، و نه برای فقیهان عصر خودشان، تا گفته بشود آنان عارف به مذهب این رجالی هستند، خصوصا با توجه به اینکه معاصرین غالبا به کلمات یکدیگر استناد نمی‌کنند، بلکه بیشتر تألیفات برای آیندگانه، به ویژه در تألیفی که مقصود نویسنده باقی ماندن کتاب در طول زمان و قابل استفاده بودن آن برای عالمان آینده است. پس کتب رجالی این چنین هستند، کتب مرجع. اگر کتب مرجع، اگر این مطالب را به عدالت و تقوا و ورع و تیزهوشی و تیزبینی نویسندگان رجالی هم اضافه کنید، میبینید که احتمال ضعیف بلکه احتمال بعیدی است که عالمان رجال در تعدیل راویان به مذهب خود عمل کرده باشند، و میفهمید که آنان همان معنای عدالتی که نزد همه مسلم و حتمی است اراده کردند، تا همگان بتوانند از کتاب و نوشته آنان استفاده ببرند. احتمال این که مؤلفین کتاب‌های رجالی در زمان نوشتن کتابشان از این مطلب غفلت کردند، خصوصا اگر زمان تعریف طولانی باشد، احتمال بعید است، به ویژه از چنین نام‌آوران صحنه علم و فضیلت. این حرفیه که مرحوم میرزای قمی داره، گفته این که شما میگه معانی عدالت مختلف و معلوم مبنای رجالی با مبنای ما یکی باشه، این احتمال بسیار بعید و ضعیفه. پس این که میگن فایده علم رجال دفن و یافتنی، نه آقا، معنای عدالت مشخصه و راه‌های عدالت در فقه مشخص شده، رجالیون از همون راه ها از روایتهایی که بهشون رسیده چیکار میکنن؟ راویان رو توثیق و تعدیل و جرح و ضعف میکنن. خب دلیل چهارمی که گفتن ما به علم رجال احتیاج نداریم، گفتن آقا علم رجال نمیخوایم، عمل مشهور جابر ضعفه سند، آقا هر جا مشهور بره باید عمل کردن، ما عمل میکنیم، هر جا عمل نکردن ما عمل نمیکنیم، لذا ما به علم رجال احتیاج نداریم دیگه. عمل مشهور هست، ما تو فقه نگاه میکنیم، کتاب فقهیه، این روایت هست، فقها بهش عمل کردن، بس معلومه قرائنی وجود داشته که این روایت از معصوم صادر شده که فقها بهش عمل کردن. اگر این روایت هست ولی ببینیم فقیه در هیچ کتابی بهش استدلال، میگیم روایت ضعیفه، پس ما از عمل کرده فقها تشخیص میدهیم صحت روایت رو یا ضعف روایت رو، فقها عمل بکنن بهش عمل میکنیم، فقها عمل نکنن بهش عمل نمیکنیم. خب جد ما حفظه الله مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی که از بزرگان نجف از اعلام شاگردان مرحوم ناینی بوده، نقل میکنه که ایشون مبناش همین بود، اصلا کتاب رجال مراجعه نمیکردن، گفته مشهور عمل بکنه حجت، مشهور عمل نکنه حجت. ایشون گفت روایت شمرم باشه بهش علما عمل بکنم، من به روایت شمرم چیکار میکنم؟ عمل میکنم. میگه ملاک چیه؟ عمل مشهوره. بعد حاج آقا نقل میکنه که آقای مؤمن از قم اومده بود نجف، اومده بود درس ها رو بگردن، اومده درس آقای حلی، میگه چند جلسه آیت الله مؤمن، اومده درس مرحوم عاشق حسین حلی، بعد ایشون میگه هی روایت رو آقای حلی میخوند، بحث رجالی نمیکنه. این چه درسیه که چه رجال نمیگه آقای روایت ثقه یا ثقه نیستش؟ گفتم آقا میگه خاطر مشهور عمل بکن عمل میکنیم. خاطر آقای مؤمن میگفتش خاطر تعجب کرد و دیگه هم درس نیامد، گفت چه درس خارجیه که اصلا به رجال مراجعه نمیکنن، چون آقای حلی مبناش این بود که آقا مشهور عمل کنن ما عمل میکنیم، مشهور بره بعد عمل نکنن ما عمل نمیکنیم. پس اینم یک از ادله که ما به علم رجال احتیاج نداریم. خب اشکال به این دلیل اینه که اولا همه روایتایی که ما داریم ما عمل مشهور کنارش نداریم، خیلی روایت ها داریم یک عده عمل کردن یک عده عمل دو تا دسته شدن علما، مشهور و غیر مشهور، 10 تا از علما به این روایت عمل کردن، 10 تا از علما به این روایت عمل نکردن. این روایت شما چیکار می‌خواید بکنید؟ روایت مهمی هم هست، تاثیرگذار در فقه، عمل مشهور وجود نداره. و خیلی از روایت ها هستش که اصلا عمل کرده مشهور برای ما منعکس نشده، یعنی روایت داریم ولی این روایت تو کتاب‌های فقهی نیامده اصلا، حالا یا به دستشون نرسیده بوده یا در طول تاریخ از بین رفته. خلاصه بعد ما روایتهایی داریم که اصلا برامون عمل مشهور وجود نداره، روایتهایی داریم که مشهور غیر مشهور نداره، همه عمل کردن، بعضی عمل کردن بعضی عمل نکردن، و بسیاری از مسائل گفتیم در کلمات فقهای گذشته مطرح نشده. پس اینو نمیتونیم ملاک قرار بدیم، برای چی؟ برای صحت روایت نه ما باید یک ضابطه مشخص کنیم، طبق اون ضابطه حل بکنیم. حالا عمل مشهور هم میتونه یکی از قرائن باشه. مثلا ما میگیم اگر روایتی ضعیف باشد ولی مشهور بهش عمل بکنن، عمل مشهور جابر ضعف سند، این بمانه قرینه خوبه در اینجا. ولی اینکه کلا بخوایم همه روایت ها رو با عمل مشهور حل بکنیم، نه، کم میاریم، چون همه روایت ها توش عمل مشهور وجود نداره. خب دلیل پنجمی که آوردن ما به علم رجال احتیاج نداریم، گفتن علم رجال از امور قبیحه، علم رجال از علوم قبیحه و مستنکره هست. گفتن با گادنبور بعد علم رجال و کتب رجالی رو چکار بکنه؟ بعدم چرا؟ چون کتابای رجالی پر از غیبت و تهمت و فسق و فجوره که به افراد نسبت دادن. پس علم رجال علمیه که باعث افشای عیوب مؤمنان میشه، لذا علم منکر و قبیحیه، علمیه که افشای عیوب داره، تجسس داره، بیان اسرار مؤمنان داره. بله، یکی راویو میگیرن هر چی دربارش بدی گفته شده چیکار میکنن؟ ذکر میکنن. این چه علمیه دیگه، گفته شده دیگه. خب پس علم رجال علم منکر و قبیحه، چون مستلزم غیبت کردن و تهمت کردن و افشای عیوب و بیان اسرار رو اینا میشه. میگیم نه، ما چنین چیزی نداریم، ما در فقه اینو داریم، در باب مرافعات هم در باب شهود چی داریم؟
باید راست چی بگیم؟
باید شاهد که هستش، باید عدالت و فسقش مشخص بشه. نده یک کسی شاهده، یک کسی از او گناهی سر داره، باید جار کنه، تفسیق بکنه شاهد رو در دادگاه که قولش در دادگاه پذیرفته شده. پس جاهایی که جاهای بزنگاهه که ما میخوایم یکی حجت کنیم یکی حجت نکنیم، اونجا نیاز داریم که اون شخص عادل باشه، اینجا بیان عیوب اشکالی نداره. پس بیان عیوب همه جا بد نیست، چون الان از شما بخوام مشورت بخوام برای ازدواج، بعد عیوب چیکار کنیم؟
چقدر تعریف میکنم؟
بیان بکنیم، بچه در مقام مشاور باید امین باشه دیگه، چون این پردم خود باید چیکار کنه؟ ازدواج کنه، زندگی بکنه. پس ما افشای عیوب همه جا مذمت چی؟ نشده که و اگر این امر قبیحی بود که خداوند متعال در قرآن کریم در آیه نبع امر به این کار نمی کرد، اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبین و فتبین، مشخص باشه کی فاسق کی فاسق. میگیم نه آقا، ما اینجا احتیاط میکنیم، اینجا صحبتی نمی کنیم. نه آقا، اگر فاسقه باید بگه فاسقه که مردم به حرفش گوش
ندن.
پس اینجا اشکال نداره. ثالثا این سیره خود ائمه اطهار بوده، ائمه افراد زیادی رو چیکار کردن؟ راویان متعدد یا ائمه بیان کردن عیوبشون رو، مذمت کردن و لعنشون کردن، مثل مغیره ابن سعید، ابوالخطاب، محمد ابن مغلاف، اینا رو ائمه با ذکر نام لعن کردن که مردم به روایت اینا عمل، چون مردم میخوان معالم دین و احکامشون از این راویان بگیرن، اگر راوی مشکل داره باید بیان بشه که مردم به اینا اعتماد
نکنن.
رابعا سیره عملیه فقها در طول تاریخ همین بوده، جرح و تعدیل بوده که راویان روایات میامدن چیکار میکردن؟ جرح و تعدیل میکردن تا این روایات اعتماد معتمده برای نسلهای بعدی قرار نگیره. پس این امر قبیحی نیستش، بلکه سیره ائمه بوده، سیره مؤمنین بوده، سیره فقها بوده. و اصلا در مواردی که ما میخواییم اعتماد بکنیم و آینده کسی، آینده مالی، آینده جانی کسی مربوط به این شهادت در دادگاه، نماز جماعت خوندن، عرضم به شما فتوای مجتهد، این جاهایی که عدالت شرطه، اونجاها باید اگر کسی عیوبی داره، فسقی داره، باید چی بشه؟ بیان بشه تا بعدن قول او مورد حجیت برای دیگران قرار نگیره. خب اینا بخشی از ادله اخباریون بود برای نفی احتیاج به علم رجال، ولی با نقد این ادله و ادله که ما برای احتیاج به علم رجال آوردیم، خصوصا سیره قولی و عملی همه فقها در طول تاریخ این بوده که به علم رجال مراجعه میکردن، کتابهای رجال نوشته شده، چقدر علما زحمت کشیدن کتابهای رجال نوشته شده که ما متاسفانه مراجعه نمیکنیم، و چقدر نکات زیبایی در همین کتب رجالی، داستان‌های دیوایی هست از عصر ائمه که اصلا در چه ظرفی بوده، چقدر راویان دهمت می‌کشیدن، چقدر ائمه اهتمام داشتن. اینا کتاب‌های رجالی که در طول تاریخ نوشته شده و ما هم باید بهش مراجعه بکنیم. این بحث ما در ادله موافقین و مخالفان علم رجال فعلا تموم شد، تا بعد وارد بحث‌های اصلی خود علم رجال میشیم ان شاء الله. الحمدلله.